أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في بعيانهم يعمهون. وقتی این کلمه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون نازل شد، اصحاب مؤمنین صدر اسلام سعی میکردن از این خطر برهن. گفتن بعد از فتح ایران و حمله گنج های مخازن و خزینه های ایران به حجاز، بعضی از سران همین جنگ میگفتن که اللهم انی اعوذ بک من ان اکون مستدرجن فی انی سمعت که تقول سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. خدایا من به تو پناه میبرم که مستدرج بشوم و تو منا در عذاب خودت مستدرجن درجتن درجتن ساقط کن. مطلب دیگر آن است که این نستدرجهم به صورت متکلم معر غیر یاد شده است و اون املی به صورت متکلم وحده. در بحث اسماء الحسنا اشاره شد به این که گاهی مضمون آیه با یک اسم حل می شود، گاهی مضمون آیه با چند اسم. یعنی قرآن کریم براش بر این است که وقتی بخواد اسماء الحسنای الهی را ذکر کند، برای اینکه مضمون آیه را تعلیل کند، تبیین کند، گاهی یک اسم از اسماء الحسنای الهی را در پایان آیه ذکر میکند، فون والله رحیم والله قدیم. گاهی دو اسم از اسماء الحسنا را ذکر میکند، رؤوف رحیم، انه غفور رحیم، انه علیم قدیر و مانند اون. و چون هر اسمی که در پایان آیه ذکر شده است دلیل اون آیه و ضامن مضمون اون آیه است، پس گاهی مضمون آیه با دو اسم حل می شود، گاهی با یک اسم. همین معنا که در اسم ظاهر هست در ضمیرم هست. گاهی با یک فیض خاص الهی یه مطلب محقق بشود، در اونجا ضمیر متکلم وحده یاد بشود. گاهی با دو فیض خاص الهی یه مطلبی تأمین بشود، اونجا با متکلم معل غیر یاد بشود. بزا گاهی تعبیر به نستدرجو هست، گاهی تعبیر به املی هست. همونطوری که اسم ظاهر گاهی یکیست گاهی بیش از یکی، در جریان ضمیر هم گاهی مفرد است و گاهی متکلم مع الغیر. اما در جریان املا که فرمود به املی لها متکلم مع الغیر ذکر، برای که بازگشت همه این امور به قضا و قدر است، به تنظیم قضا و قدر به دست شخص ذات اقدس اله است. چون خدای سبحان برای هر کسی یه عجل مشخصی را ذکر کرد که اذا جا عجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. بنابراین این مهلت دادن بر اساس اون قضا و قدر است که قضا و قدر مستند به مشیت خاص الهی است. لکن چه اون استدراج چه این املا، هر دو کید خداست. این ان کیدی متینون علت هر دو مطلب است، هم علت است برای سنستدرجهم، هم علت است برای املا. منتها در جمله دوم که فرمود به املی لهم از باب به حسب ما یعلم منه جائز، این من حیث لا یعلمون حذف شده است. بازگشتش چنین است که سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم من حیث لا یعلمون. یعنی اونجا که داریم درجه درجه اینها رو میگیریم اینا نمیفهمن، اونجا هم که داریم اینا رو مهلت میدیم بازم نمیفهمن. یعنی از راهی که نمیفهمن اینها رو میگیریم. پس سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و عمری لهم من حیث لا یعلمون. چرا؟ اینکه نکیدی متین، کید من یه چیزی نیست که اونا بتوانند به دسترسی داشته باشند تا جلوش بگیرن. پس بنابراین این نکیدی متین دلیل است برای هر دو مطلب. و اما درباره این املا به صورت لام ذکر شده است، اما تمهیل و امهال بدون لام ذکر شده است. اون کلمه که بخش پایانی سوره مبارکه طارق فرمود انهم یکیدون کیدن و اکیدو کیدن فمهل الکافرین امهلهم رویدا، اونجا بدون لام ذکر شده است، نفهمود فمهل الکافرین امهلهم. اینجا هم اگه فهمد به املیه بدون لام میشد، اما این بگن لام تقویت است، لام اشعار به حسر است، یعنی اختصاص است. یعنی ما فقط برای اینها این خطر رو در نظر گرفتیم که به اینها مهلت بدیم تا بیشتر گناه کنند و بیشتر استحقاق کیفر رو پیدا کنند. نظیر اون که در سوره مبارکه آل عمران هست، آیه 178 که فلا یحسبن الذین کفروا انما نمری لهم خیر لانفسهم انما نمری لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب مهین. مگر اینکه ثابت بشود کلمه املا بدون لام استعمال نمی شود. اگر ثابت نشود این لام می تواند لام تقویت و اشعار به حصر باشه. مطلب بعدی آن است که اینکه فرمود چرا تفکر نمی کنن ما به صاحب همین جنه یه شعه نزولی برش دهی کردن. حالا این واقعا به صورت شعه نزول است یا قابل تطبیق؟ این رو هم شیعان عمل کردن هم اهل سنت. وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم شبی رو در همون مکه در بین صفا و مروه یا بالای کوه صفا مردم را به دین خدا دعوت میکرد به صورت عام، تا پاسی از شب این دعوت را ادامه میداد. اونها میگفتن معاذ الله صاحب ما، یعنی کسی که ما میشناسیمش و با او مأنوس بود، الان مجنون شده است، جن زده شده است، جنون دارد. آیه نازل شده است که اولم یتفکروا ما به صاحب همین جنه این همه الا ندیر و مبین. در این زمینه ذات اقدس اله اینها را به چند امر ترغیب کرده است. یکی پیرامون نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اینکه او منزه از جنت و جنون است، چرا فکر نمی کنه؟ فکر بکنه. و یکی درباره اصل نظام عالم برای بررسی مبدا فاعلی و وقایی فکر بکنه. اولا ينظر في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء. این به ما خلق الله من شيء ناظر به نظام فاعلی و نظام وقایی است. یعنی اگر اینا در ساختار داخلی اشیا خوب بیندیشن، ببینن زمامشون به دست یک کسی است. برای اینکه اینها موجودن، معدوم نیستن، وهم و سراب نیستن، یک به خودشون متکی نیستن به دلیل تغییر و زوالی که داشته و دارن، دو بنابراین اینا موجودن و به خود متکی نیستن و به جای دیگه متکیان. اگر به جای دیگه متکیان پس دارای ملکوتن. ملکوت هم اون سبقه ارتباط مخلوق است به خالق، که اگه کسی اون راه را ببیند یقین پیدا میکنه. اینی که در سوره مبارکه انعام گذشت به کذاری که نور ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون من المقنین، این برای من است که ارائه ملکوت، نشون دادن ملکوت هر شی حتما با یقین همراه است. برای اینکه یه وقت انسان یه شیئی رو میبیند، یک فرض کنید اتومبیل رو میبیند در نظام داخلی او مطالعه میکنند، این شاید پی نبرد که یک رانندهی دارد، اما وقتی فرمان دست یک راننده است و او رو دارد رهبری و راهنمایی میکند، به او بنگرد که تردید ندارد این اتومبیل خود به خود حرکت نمیکند. اگر انسان اون فرمان اتومبیل که دست راننده است ببیند، این یقین دارد که بالاخره یک کسی این اتومبیل رو جابجا میکند، خودش جابجا نمیشود. که این که ما من دابت الله و آخذون به ناصیتها، ها یا هر جنبنده ای دارای ملکوت است، سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، اون سبقه ارتباط اشیاء به خالق را میگن ملکوت اونا. خب او را اگر کسی ببیند یقین دارد که خدایی هست. لذا در سوره بارکه انعام در باره است ابراهیم سلام الله علیه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض برای یکون من المقنین، یعنی این ارائه برای چند هدف است، برای اهداف است، یکی از اونها یقین پیدا کردن اوست. بنابراین اگر کسی ملکوتی هر شیئی را ببیند یقین پیدا میکند که زمامدار اونها خداست. اولا ینظر فی ملکوت السماوات و الارض و ما خلق الله من شیء. این به ما خلق الله من شیء این تعلیق حکم بر وست مشعر به ادلیت است. بالاخره انسان به خالق پی میبرد. بررسی ملکوت مخلوق انسان را به خالق آگاه میکند. خالق هم که حکیم است فعلش هدف دارد. پس بررسی دقیق نظام داخلی اشیا انسان را به نظام فاعلی که آفریدگار است و علت فاعلی است، به معاد که علت فاعلی است هدایت میکند. خب پس این بخش از آیات هم ما را به تفکر درباره نبوت فرا میخواند، هم به نظریه دادن در نظام داخلی اشیا و ملکوت اشیا هدایت میکند، تا نتیجهش رسیدن به نظام فاعلی که مبدأ الهی است به توحید باشد و به نظام غایی که مسئله معاد است برسیم. پس توحید و نبوت و معاد را این آیه ما را ترغیب بکنند که در این زمینه فکر بکنیم. اولا یتفکر ما به صاحب همین جنه این هوه لا ندیر و مبین. اولا یندر فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شی. خب ما را دعوت بکنند به اینکه در این اصول سگانه فکر بکنیم. نظر بود. نظر هم همونطوری که کتاب های اصول ملاحظه فرمودید در اون مقبوله عمر ابن حنزله بمانند آنکه دارد نظر فی حلالنا و حرامنا، اونجا گفتن به اینکه نظر تحقیق الباصره نحو المرعی نیست، باید انسان حدقش رو میگوشاید چیزی رو نگاه میکنند، این میشه نظر فیزیکی، این مراد نیست. اونجا که اون نظر فی حلالنا و حرامنا یعنی نظریه بده، اهل نظر باشد، صاحب نظر باشد، یعنی مجتهد باشد. اگر کسی اهل نظریه بود صاحب نظر است، اینجا هم نظریه است، برو انسان اعما باشه، خب این دلیل شامل اعما و بصیر یکسان است، بالاخره اعما برو چشم ندارد، اون چشم دلش برای درک معارف بازه بره. اولا ينظر في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء. خب اون تفکر و این نظریه یه امر لازمیه. اگر کسی بگه خب حالا ما الان فرصت داریم بعدا مطالعه میکنیم در این زمینه فکر میکنیم، میفهمد بعدا که در اختیار شما نیست. اصلا یکون قدق تر و اجل هم، پس اصل تفکر و نظریه لازم است. یک عمرم که معلوم است تا کی دوام داره، دو خب به چه دلیل تأخیر بیندازی؟ حالا کی میداند فردا زنده است که بگه من فردا در باره اصول دین فکر میکنم؟ پس اصل تفکر و نظریه واجب، تأخیرش هم حرام. تأخیر مال کسیست که بداند فرصت دارد، این که میگن بدار واجب نیست، مال کسیست که فرصت بداند در پایان وقت میتواند کارش انجام بده، مگه نداند چی؟ فرمود اصل اون تفکر در باره نبوت چه لازمه؟ اصل این اظهار نظر و نظریه شدن و نظریه پردازی در باره مبدأ و معاد که لازمه؟ فرصت هم که نیست. در همین که فرصت نیست، اول آدمات فکر بکنن که آیا مجاز از تأخیر بیندازه یا نه. اصلا یکون قد اقترب اجر هم اقترب ناس حساب هم. خب پس یه تفکر و اظهار نظر در باره اصل این که من کی فکر بکنم، تأخیر بیاندازم. خلاصه این واجه موسس یا مزیق؟ تمام واجه مزیق، برای اینکه یه وقتی انسان میتواند تأخیر بیاندازد مبادرت نکند که بداند میماند، وقتی که نمیداند میماند قسم میشه واجه مزیق دیگه. خب پس اصل این که انسان باید فکر بکند میشه واجه مزیق، اصل این که نظریه پرداز بشود میشه واجه مزیق. منطقه تفکر و قرم رو به نظریه همون اصول سگانه است، توحید است و معاد است و نبوت، باید امامت بدون برای نبوت هست و عدل و سایر اوصاف هم که در مسئله توحید مندرج است. اولا یتفکر و ما به صاحب هم من جنت همون جنون است، و چون میگفتن به اینکه انسان دیوانه با جن ارتباط پیدا کرده شد از این جهت هم جنت بگن، ولی نه اصلا جنت یعنی جنون، چون اونا بودن یا ایها الذی نزل علیه الذکر نکل مجنون، یعنی تو که مدعی هستی نام و یاد خدا بر تو نازل شده است به ما باور نداری، ما حرفمون اینه تو مجنونی، یا ایها الذی نزل علیه الذکر نکل مجنون، با جمله اسمیه و با تأکید انه و با نام، با ضرس قاطع هم میگفتن نکل مجنون. ذات اقدس الهی را فهمت فکر بکنن میفهمن جنون ندارد. چرا؟ برای اینکه 40 سال با اینا بود صاحبشونه. این تعبیر صاحب تنها نه برای این است که اونها طبق شرع نزول گفتن که صاحب ما و رفیق ما مجنون شد، قرآن برای اینکه هم برهان اقامه کند هم برهان جدار احسن سخن گفته باشد تعبیر به صاحب کرد. اما برهان برای اینکه خب کسی که 40 سال به هوش و عقل و خرد ورزی معروف بود مورد اعتماد شده بود الان دیوانه شد، ایمان. جدار هم این است که شما خودتون قبول دارید که جدار در قالب موارد وقتی میخواد بفرماد او منزه از جنون است، از این کلمه صاحب کمک میگیرد. آیه دوم سوره نجم این است، ما ظن صاحبکم به ما قبل، اونا هم گفتن یا ایها الذی نزل علیه ذکر انک لمجنون، ایشون فهمد ما ظن صاحبکم به ما قبل. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم در مواردی که استدلال بکند همین معنا را منتانه با این کلمه بلکه با این محتوا یاد بکند. آیه 16 سوره بایک یونس این است که قل لو شاء الله ما تلوتو علیکم ولا ادراکم به فقط لبثوا فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. شما مجنونید نه من، خب من 40 سال به عنوان عاقل و حکیم و خردمند مقبول شما بودم، الان دفعتن شدم دیوانه، مشکلات فکری شما رو که من حل میکنم، اون اختلاف در کیفیت نصف حدی رو اسبدم که دست من حل شد، پیش شما هم که اهل غارت بودید و امانت معروف بودن همه فضایل من داشته. قد لبستو فیکم عمرن، این که میگن جمهوری اسلامی یعنی همین جمهوریتش از
درک مردم است، اون محتواش اسلام است، یعنی پذیرش مال مردمه. وجود باری که پیغمبر فرمود به این که شما که مرا قبول دارید باید بپذیرید، نه اینکه شما تشریع کنید مشروعیت از جمهور بیاید. جمهوری که مسلمان است رأی به اسلام میدهد، تولی دارد جریان اسلام را، نه توکیل بکند. این باور دارد، درک میکند که این حق است، ایمان میآورد. خب قوم از ساریان متمادی پیش شما به عنوان عاقل و خردمند و امین معروف بودم، حالا دفعه شدم دیوانه. میفهمید این که الان محل بحث بین من و شماست. شما یه سندی بیارید، یه شاهدی بیارید که من به خلاف عقل رفتار کرده باشم. افلا تعقلون، قد لبستو فیکم عمرم، هم در مسائل علمی مورد اعتماد شما بودم، هم در مسائل عملی. برای حل اختلاف در کیفیت نصب حجر الاسود من رهبری کردم، برای حفظ امانت ها من امین شما بودم. شما مال خودتون را نمیتونستید نگه دارید، چه برسد به اموال دیگری. از غارت نمیگذشتید، چه برسد به امانت. همه اینها به برکات فاضله علمی و عملی من بود. و الان که من شما را دعوت به تذکر و تفکر و مبدأ شناسی میکنم شدم دیوانه. لقد لبستو فیکم عمرا افلا تعقلون. خب پس گاهی کلمه صاحب هست، اینه میگن تفسیر قرآن با قرآن. قبلا به عرضتون رسید به این که یه وقت از انسان با المعجم مشکل تفسیر قرآن با قرآن را حل میکنه. این قبل از برو علام بود، بعدش هم رواج پیدا شد. اما یه وقت محتوا را با هم هماهنگ میکنه، کاری به لفظ نداره. این ما زل صاحب و کن و ما قوا، یا اولم یه تفکر و ما به صاحب من جنه، با این آیه 16 سوره مبارکه یونس کاملا هماهنگ است، با اینکه لفظا کنار هم نیستن. پس این محل اختلاف است. این تا کنون من عاقل بودم، از این به بعد خب بیم بحث بکنیم ببینیم درست یا درست نیست. اولا یتفکروا، اولا ینظروا، بیم نظر کنیم بحث بکنیم دیگه. چرا میگید مجنون؟ سابقه جنون که نداشتیم. الان یه حرفی من میزنم محل اختلاف است، خب بیم نظر بدیم. اولا یتفکروا ما به صاحبهم من جنه، پس چیست او؟ این هو الا نذیر مبین. اولا ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء، شما چرا نظر نمیکنید؟ خب این برهان که فرمود جنون ندارد اون دیوار نیست، باید ثابت بکند این صفات سلبی او، بس به ثبوتی را هم بیان کند. ببین این هو الا نذیر مبین. پیغمبر صلی الله علیه و سلم، همه انبیاء علیهم السلام دارای این دو سمت رسمی هستند که هم مبشرن هم منذر. منتها قبلا هم عرض رسید که ذات اقدس اله هرگز انبیا را یا خصوص پیغمبر علیهم السلام را به عنوان مبشر منحصرا معرفی نکرد. نفرمود این هم الا مبشرون، یا این هو الا مبشر، این انت الا مبشر، یا قول انما انا مبشر. اما به صورت نظیر حذر شده است، انما انت منذر، انما انا منذر حذر شده است، برای اینکه قسمت مهم مردم از راه انذار مشکلات گناه رو رها میکنن. خیلی ها به سراغ تشویق نمیرن، نمیگن ما حالا بریم این کار لذت بخش دنیا رو نکنیم برای که در آخرت لذت ببریم. ما نقد را بر اون نسیه مقدم میداریم، ما لذت فعلی را میطلبیم نه لذت آینده را. اما اگر سخن در این باشد که این لذت نیست، این لذعه است، این گزنده است، یه همیست که ظاهر شیرینه، با آتش بازی نکنی، این عامل ترک است. اکثری مردم از راه انذار گناه را ترک میکنن، اکثری مردم. لذا در قرآن به صورت حس انما انا منذر یا این هو الا نذیر حس آمده. پس او جنون نداره، بلکه شما را از جهنم میترساند. چون که در تلیعه بیستدم ذات اقدس اله او فرمود قم فانذر، نه قم فبشر و انذر. البته در سوره مبارکه احزاب مانندان هست که مبشر به نذیر و داعی الله به اذن سراج المنیر، اونجا هم مبشر است هم منذر. چون که در سوره نساء هم گذشت دو سر مبشرین و منذرین، اما به عنوان هست فقط در جریان انذار ذکر شده است. فرمود این منذر روشنی است، هم روشن است هم روشنگر است. اولم یندرو فی ملکوت السماوات والارض. خب ما که امت وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه فرزندان او هستیم، او امام ماست، پدر ماست. هو سماکم المسلمین من قبل در بخش پایانی سوره حج است که ملت ابیکم ابراهیم، که این اغراست، یعنی خذوا ملت ابیکم، ملت پدرتون رو بگیرید، به دین پدرتون باشید، شما فرزندان خلیل حقی. ملت ابیکم ابراهیم هم سماکم المسلمین من قبل. خب او میشه پدر، ما میشیم فرزند، او میشه امام، ما میشیم امت، او اهل رؤیت است، ما اهل نظر، بلکه این نظر به اون رؤیت برسه، او میبیند ما مینگریم، این نگرش برای اون دیدن دیگه بالاخره. البته ممکن است کسی بنگرد و نبینه، مثل کسی که استحلال میکند و نظر تو الی قمره ولم اره، من نگاه کردم ولی ندیدم. ولی اگر کسی واقعا بخواهد نگاه کند میبیند. او اهل رؤیت بود، ما اهل نظر. اولم ينظر في ملكوت السماوات والارض و ما خلق الله من شيء. شما چرا نظر نمیکنید؟ تاخیرم که جایز نیست. و ان اسا ان یکون قد اقترب اجله. درباره خود همین موضوع، اصل فکر و تعجیل در فکر، چون اقترب للناس حساب هم و فی مربت مورزون قد اقترب اجله هم، نه برای اینکه هرچی که می آید نز کل ما و آتن غریب هم، برای اینکه اصلا معلوم نیست مرد که سر آدم میاد. و ان اسا ان یکون قد اقترب اجله هم، بعد می فهمد به اینکه خب شما دنبال چی هستید؟ بهانه می گیرید که مثلا یه آیه، یه دلیل، یه برهان صدیقی نگیرتون بیاد. حبل الله اکبر که اینه، معجزه کبرای الهی که اینه، از این بهتر نه گفته شد نه خواهد آمد. پس به دنبال چی هستی؟ فبأی حدیثین بعده یؤمنون. اگر بهانه میگیرید که ما به دنبال دلیل میگردیم، از قرآن دلیل روشنتر نیست. اگر بگید هنوز ما جوانیم یا هنوز فرصت هست، هیچ کس نمیدوند کی میمیرد. خفای مرگم از برکات الهی. خب پس نه تأخیر رواست، نه به دنبال دلیل دیگر گشتن رواست. فبأی حدیثین بعده یؤمنون. با کدوم دلیل بخواهی من بیاری؟ این کتابی که صاحب کتاب درش تجلی کرده، تجلی لهم سبحانه فی کتابی من غیر ان یکون رعوه. فبأی حدیثین بعده یؤمنون. اگر قرآن معاذ الله کافی باشد، دیگه هیچی کافی نیست. چون فطرت اونها که محفوظ است، اونها سرمایه دارن. قرآن زبانش زبان سالبه نیست، زبان موجبه معدوله است. نفهمون لیس لهم قلوبون، فهمون لهم قلوبون لا یفقهون به هم. تو بحثای قبلی داشتیم همین آیه سوره مبارکه اعراف. یه وقت از کسی سرمایه ندارد، خب حالا جای اعتراض نیست. قرآن نمیگه اینا سرمایه ندارد، نمیفهمد لیس لهم قلوبون، فهمون لهم قلوبون، اما متاسفانه لا یفقهون به هم. خب اگه کسی سرمایه نداشته باشد، جای این اعتراض است که حالا کسی رأس المال ندارد با چی تجارت کنه؟ هل ادلکم علی تجارتتون جیکون، با کدوم سرمایه؟ اما اگه سرمایه داشته باشد و تجارت نکند، جا برای نقد است. و چون این گروه تبهکارن به ضلالت مبتلا شدن، اونگاه فهمون من یزل لا فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. در قالب موارد بین ازدال و هدایت تقابل هست، اما اینجا چون مخصوص ضالین است و گمراهان و تبهکاران است، دیگه هدایت در مقابلش نیامده. فهمود هر کرا ذات اقدس اله کیفر ازلال بدهد، تازیانه ازلال بزند، یعنی کسی که خدا او را عقلا هدایت کرده، فطرتا هدایت کرده، وحی هدایت کرده، معجزه هدایت کرده، از درون و بیرون راهای فراوان نصب کرده، او باز بیراه میرود، خدا به او مهلت داده، در توبه را باز کرده که برگردد، همه این کارا را کرده، از اون بعد خدا او را به حال خود رها میکند. ازدال بشه کیفری اولا، و معنای ازدال هم امر عدمی است، امر وجودی ثانیا. معنای ازدال است که دیگه خدا لطف خاص رو نسبت به او اعمال نمی کند، او رو به حال خودش رها می کند. لذا فرمود من یدلل الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. نه اینکه اینا رو امه می کند، امه کوری دل است، در قبال اما که کوری چشم ظاهر است. اعمه کسی است که قلبش نبینه، مثل اعما کسی که چشمش نبینه. فهمون اینا که کوردلن، ما اینا رو بار خودشو رها کردیم. همین اینی که بگن الهی لا تکلی الا نفسی طرفت این نبدا، همینه. نه اینکه چیزی به اینها دادیم به عنوان ضلالت. ازلال یه امر وجودی نیست که خدای کسی رو گمراهی بده، نه، او رو بار خود رها میکنه. این همون ازلال ابتدایی که محال است اولا، یعنی خدا ابتدایی کسی رو گمراه بکنه. اون چه هست؟ هدایت ابتدایی است که کرده، ولی هدایت پاداشی و احسان الهی هست. ازلال حتما کیفریست، ازلال ابتدایی اصلا نیست. اولا به ازلال هم امر وجودی نیست، یه چیزی باشه به نام زلالت که خدا به کسی بده نیست، بلکه او را به حال خودش رها میکنه. چون که در سوره بارک فاطر هست که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه لها و ما یمسک فلا مرسل. در این را که خدا ببنده، در فیض ببنده، چیزی به آدم ندهد، نه اینکه یه چیزی به آدم میدهد به عنوان زلالت، نه تا حال توفیق داده بود حالا نمیده، میشه عدم مرکه. انسان رو به حال خود رها میکند و یذره فی طغیانهم یعمهون. اینا کورکورانه کوردلن، تو همون طغیانشون میرولن. اعوذ الله من شرور انفسنا.
الحمدلله.